پرسش پاسخ صفحه 254. سلام علیکم. به فضل الله با وجود ساعت 9 فیزیوتراپی داشتم، تونستم به رحمت الله و کلام آرام بخش حق در کلاس حاضر بشم، ولی مطالعه نداشتم چون بیمارستان هستم. الحمدلله سوره بود پر از یقین و ایمان به خالقمان الله مهربان. احسنت، ماشاءالله ماشاءالله و بارک الله که تو بیمارستان در اوج گرفتاری و سختی، ولی حالا دلتون چون به کلام الله، الله هم نصیبتون کرد. بسیار خوشحالیم و دعا میکنیم بیماری که به هر حال شما رفتید برای علاج و مداوا، الله هر چیز در شفای کامل نصیب شما یا مریضتون بکنه. آیه 38، منظور از کتاب لوح محفوظ نمیشه؟ یعنی برای هر امری که الله در حکم و قضای خیش آورده کتابی هست که آن کتاب لوح محفوظ هست. خب آره، بنابر نظریه مفسرین لوح محفوظ همون ام الکتابه، و انه فی ام الکتاب لدینا، تمام جریانات زندگی در ام الکتاب، مادر کتاب ها، یعنی اصل کتاب در آنجا الله میگه نوشته شده و نهفته است، و آن کتاب در لوح محفوظه نزد خودشه. لوح نوشته شده، محفوظ نگه داشته شده پیش خودش. این هر دو میتونه باشه، یا اون کتاب در لوح محفوظ قرار داره که لوح محفوظ پیش خداست، اون کتابم پیش خداست. حالا پیش خدا یعنی چی؟ در اختیار خداست. چطوری؟ فقط خدا میدونه، ما اصلا همچه تصوری نمیتونیم داشته باشیم. ولی اون ام الکتاب و لوح محفوظ هر دو مخلوقن و الله به اونها نیاز نداره، اصلا محتاج اینها نیست. اینا چیزی که الله ثبت و ضبط کرده نوشته و اون علم وسیع و مسلط الله رو میرسونه. مثل آیه 37، آیه دیگری هم هست که تذکر میده به پیامبر دلیلش چیه. و کذلک انزلنا حکما عربیا، میگه آیه دیگری هم هست که تذکر میده به پیامبرش، یعنی ظاهرا اینجوری سوالشون هست که مگه آیا پیامبر احتمال داره که از خواسته های اونها تبعیت بکنه که داره تذکر میده به پیامبرش؟ دارن سوالشون اینجوریه. خب اینجا دو تا مطلب، یکی این که خود پیغمبر صلی الله علیه وسلم از جانب الله قوت قلب، قبل از این که اصلا دلش یه مقدار بلرزه، خود الله دلش رو قوی میکنه و اصلا کار کتاب همین قوت قلبه، همین ذکره، و داره اون رو جهت میده برای آینده، هم داره اون رو واکسینه میکنه که یه وقتی به خاطر اونها، به خاطر چشم ابروی اونها، تو از موضع پایین نیایی، نخوای به حساب عقب نشینی بکنی. این رو داره میگه برای آینده و جهت دادن به فکر و اندیشه رسول الله صلی الله علیه وسلم. مطلب دوم که ماها، حالا رسول الله که همچی کاری نکرد، و به خاطر ما هم که این احتمال درمون خیلی زیاده، یه وقتی به خاطر جلب رضایت و محبت کسی بخوایم مسائل رو ماسمالی بکنیم به قول معروف، و هی توجیه بکنیم بچرخونیم، این رو داره به ما گوشزد میکنه که حواسمون باشه خدا رو و حق و حقیقت رو نیام به خاطر یک سری منافع و به حساب مقصد گذاری و حکمت گذاری و به این بهانه ها بیم اونها رو قربانی اون منافع یا اون مزایا بکنیم که خودمون دنبالش هستیم و برای خودمون تعریف کردیم. این رو داره به ما گوشزد میکنه که همچی چیز اگر انجام دادیم دیگه هیچ کس نیست به دادمون برسه. و آیا این دومی اتفاق میفته؟ آره، فراوون هر روز داره اتفاق میفته، همیشه هم اتفاق افتاده، که این یکی داره به ما هشدار میده. بسیار خوب، نعت الارض نوشتن، میشه گفت انسانهایی که میمیرن و از زمین کم میشن منظور هست؟ در تفاسیر قدیم اینجوری نوشتن، آره که شما میگید انسان ها هی کم میشن از اطراف گوش کنار زمین، یه تفسیره. یه تفسیر دیگه که علما میمیرند، و از زمین کم میشه، این منافع از زمین کم میشه. و گفته شده که سرزمین کفر فتح میشه و کم میشه. مگه نمیبینن که ما سرزمین های اونها خودشون رو ما میایم و اونها رو با فتح کردن پیغمبر و مسلمان ها ما از زمین هاشون کم میکنیم، ننقصها من اطرافها. خب اینم تفسیر شده، ولی در کل فرموده ننقصها، اینها برمیگرده به خود زمین، به خود زمین. حالا این چطوری به خود زمین برمیگرده و آدم منظور باشه دیگه، این میشه به صورت مجازی گفته، حقیقی دیگه نیست، ولی حالت عادی آیه به صورت حقیقی باید ترجمه و تفسیر بشه نه مجازی، مگر اینکه استدلال دیگه داشته باشه که اون یکی حقیقت امکانش نباشه، در حالی خود امکانش هست، خداست دیگه این قضیه، برای خدا امکان پذیره که از زمین کم بکنه، خود زمین. پس این زمینی که برمیگرده به خود زمین، نعت الارض، ما میایم سراغ زمین و زمین رو کم میکنیم دیگه، ما بگیم سرزمین کفار فقط یا انسانها، این به نظر میرسه که نه، آیه چیز دیگه داره میگه. از نظر علمی هنوز اثبات نشده حقیقتش، بنده ندیدم در این سال به حساب 1402 هجری شمسی، من ندیدم که از نظر علمی کسی این نظری رو داده باشه که بیضوی بودن زمین داره اضافه میشه، ولی به نظر میرسه این در آینده کشف بشه و اطلاعات به حساب دانشمندان، ناسا و اینها به این چیزا هم برسه و دستگاهایی که مثلا بتونن مقایسه بکنن قطر زمین رو مثلا 500 سال قبل، 1000 سال قبل و قطر الانی زمین و قطر الان با مثلا 100 سال آینده، اینجوری امکان داره دستگاهایی کم کم ساخته بشه و به این قضیه پی ببرن، الله اعلم. من از این آیات این رو میفهمم. خب امکان اشتباه هم هست، حالا دیگه باید منتظر باشیم، کلام اللهه و الله فراتر از اون چی که من و تو فکر کنیم که حالا ما باید ذهنمون و علممون مسلط بر اون قضایا باشه، اینجور نباید فکر کنیم. همونطوری که 1000 سال قبل ذهنشون بر یک سری قضایا مسلط نبود، ما یاد گرفتیم بعد از این همه اکتشافات و پژوهش‌ها و تحقیقات، خب طبیعی که آیندگان هم همچنان ادامه دارن، ولی بهش خواهند رسید، چون فرموده اولم یرو، یعنی این مشاهده ایه، باید ببینند، حالا با دستگاه های خاص باید ببینن این رو، درک کنن، کشفش کنن که زمین داره کم میشه از اطرافش. واق معنیش چی شد؟ واق یعنی نگهدارنده، یعنی کسی که یکی رو از یه چیزی حفظ میکنه، مواظبت ازش میکنه که به اون مسئله بعد دوچار نشه، این میشه واق، نگهدارنده. ریشه یه تقوا هم همینه دیگه، وقیه، تقوا. تقوا چرا بهش گفتن تقوا؟ چون یه سری چیزایی که آدم اگر اونها رو ملاحظه کرد نجات پیدا میکنه، آدمو نجات میده، نگه میداره. از چی؟ نگه میداره از خشم خدا، نگه میداره از جهنم خدا. خب و آدم رو وقتی که از خشم خدا نجات داد، آدم چی میشه؟ آدم رضای خدا نصیبش میشه. حالا اونها چی هن؟ اون تقوا چیه؟ تقوا دو بوده، یک بود که از کارهای بد دست بکشه با توجه به که حواسش به خدا جمعه، و یک سری چیزهایی که لازمه انجام بده از اون عبادات، اون اخلاق، اون صداقت، اون حلال ها، اونها رو انجام بده و با توجه به تحت نظارت خدا بودن، کارهای خوب رو انجام بده، کارهای بد دست بکشه، این میشه تقوا. آدم رو نگه میداره، حفظ میکنه انسان رو، این میشه واق. کلاس مکتب قرآن برای بچه‌ها در ترم تابستانه داریم، با معنا بخوایم با بچه‌ها کار کنیم، از روی همین معنا کتاب برشان توضیح دهیم یا نه؟ اگر شما استاد گرامی در ساعت غیر کلاس برای ما زب شده بفرستی، کار ما آسان‌تر میکنی. حقیقتش ما تو اینجا کار کردیم، اگر اینها، من یه پیشنهاد دارم برای بچه های مکتبی، مربیان مکتب، ببینید از اول قرآن تا اینجا شما برای این تابستون بستون میشه، یعنی داستانهای قرآن رو بیاید در بیارید، مثلا اولین داستان قرآن صفحه 6، داستان آدم و حوا شما اون صفحه رو بیاد بخونید با بچه ها، ترجمه بکنید و توضیح بدید. خب این برای یه جلسه، حتی دو جلسه، و بچه ها بیان مشارکت بکنن، نظر بدن، بچه ها نظر بدن، برداشت هاشون رو بگن، شما برداشت ها بگید، و بچه ها اون داستان آدم و حوا، اون ملائکه سجده کردن، ابلیس سجده نکرد، اونها رو تو بهشت اسکان داد، همه اونها رو چون تاریخ خودمونه دیگه، بیان بچه ها تکرار بکنن. این یکی دو جلسه. بعد ببینید داستان بعدی چیه، اون طالوت و جالوت بود، سفرشو در بیارید، ترجمه بکنید، بعد بچه ها داستانشون به زبان ساده و روان بگن، بعد شما کمکشون بکنید، داستان جا بندازید، بعد حالا بیان برداشت ها بگن، شما هم در برداشت ها کمکشون بکنید. این خیلی میتونه سازنده باشه، هم اونها رو به قرآن نزدیک کردیم، هم مستقیما داریم اونها رو با ترجمه قرآن از همین بچگی آشنا میکنیم، و هم وقتی خودشون حرف زدن در برداشت از قرآن کم کم تمرین میکنن و زبانشون باز میشه، فهمشون خوب میشه، و این که آدم وقتی خودش حرفی زد بیشتر به گفته خودش عمل میکنه، توجه میکنه. و داستان بعدی و داستان بعدی، و به همین شکل شما بیه تا اینجا که خوندیم، خیلی داستان خوندیم برای امسال تابستون، زیاد هم هست اتفاقا. این پیشنهاد منه. چرا جنت رو با کلمه مثل شروع کرده؟ مثل الجنت التي. خوبه سوالتون به جاست. بله، وقتی حالا یه چیزی رو تمثیل میکنن به یه چیزی، یعنی اون چیز همون خودش نیست. یعنی بهشت به فرموده پیغمبر صلی الله علیه و سلم، ما لا عینون رأت ولا اذنون سمعت ولا خطر على قلب بشر، نه گوشی شنیده، نه چشمی دیده، نه تو ذهن بشری خطور کرده. این همه، البته خود پیغمبرم می نشست تو مسجد یک ساعت صحبت می کرد از بهشت، آخر این همه توصیفات بهشت می گفت نه نه، بهشت اصلا نه چشمی دیده نه گوشی شنیده، و یه ساعت الان گفت و مردم شنیدن چی بود؟ اینا همش مسئله اون بود، تمثیل اون بود. بهشت واقعی اصلا قابل توصیف نیست که الان من رو تو بگیم، نمیتونیم درکش بکنیم، چون اصلا اون دنیا خیلی متفاوته با اینجا، همه چیزش متفاوته، فقط شبیه به اونه. حالا میخواد با این شکل میفرماید مثل الجنت التي، تمثیلش اینه، مثالش اینه، خود واقعیش دیگه برو و ببین. این رو میخواد انتقال بده، به همین خاطر با کلمه این مثل شروع کرده. لا معقب لحکمه، یعنی هیچ کسی نیست که پیگیر حکم خدا باشه که خدا این کارو کرد نکرد، چرا کرد، از خدا بخواد بپرسه. لا یسأل عما یفعل، کاری که خدا انجام میده کسی بازخواست نمیکنه. لا معقب لحکمه، کسی خدا رو وادار نمیکنه برای انجام کاری، انجام حکمی. بخواد ببخشه میبخشه، کسی نمیتونه بگه چرا. کسی رو میخواد مجازات بده، مجازات میده، کسی نمیتونه بگه چرا. لا معقب لحکمه، هیچ کسی نیست اعتراض وارد کنه بر حکم الله. این رو داره میگه. موفق و معید باشید و السلام علیکم و رحمت الله.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی،
قرآنی نبض حیاتی.